رادیو سلامت نجوای خوش تندرستی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز
دوست عزیز شنونده وقت شما بخیر لطفاً همراه باشید با برنامه نیم نگاه
نیم نگاه
اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم همه سیاست رو اعلام
بکنیم
بحث و گفتگو
ولی متخصص
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
معیارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نبی محترم استاد فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت
به نام یکتای بی همتا سلام من سر شما شنوندگان نازنین شبکه رادیویی سلامت علوی هستم موجی این برنامه و خدمت شما عزیزان از تبریک دارم ولادت با سعادت حضرت امام رضا علیه السلام رو امیدوارم هر جا هستید سلامت باشید و انشالله که بتونید سلامتیتون رو حفظ بکنید اما در خدمت شما عزیزان هستیم و میپردازیم به مناسبت‌های روز سلامت همچنان هفته بدون دخانیات هست و برنامه‌ریزی‌های این هفته که ما هم در خدمت شما میریم سراغ یک موضوع مرتبط با توجه به اینکه نیم نگاه رو از گروه بهداشت و تندرستی تقدیمتون میکنیم میخوایم بریم سراغ اجرای شدن قانون جامع دخانیات مقابله با دخانیات و کنترل دخانیات در کشور و البته بحث تبلیغات محصولات دخانی همساله از 4 تا 10 خرداد ماه هفته ملی بدون دخانیات اعلام میشه. در کشور عزیزمون ایران قوانین بسیار خوبی برای مقابله با مصرف دخانیات تدوین شده و البته بخشای از اون هم اجرایی شده. اما آمارها حاکی از این است که همچنان ما با سیر صعودی مصرف دخانیات مواجه هستیم به خصوص بعضی از گروه های سنی جمعیتی و برخی از به حال جنس های که میتونیم بگیم حالا چه بانوان چه آقایون در گروه های سنی مختلف با تفکیک جنسی آمارهای بسیار فزاینده است مختلفی هم متناسب با شرایط اجتماعی در نظر گرفته شده از قوانین حامی سلامت تا ترک دخانیات حمایت از سلامت جوانان و شعارهای مختلف دیگری حتی جایگزینی کشت توتون با محصولات کشاورزی که شعارهای متنوع و مختلف این هفته است اما ما میخواییم بیشتر در مورد تبلیغات محصولات دخانی صحبت بکنیم و دعوت میکنم شنونده یه اولین بخش این برنامه باشید که خانم مرجان قندی برامون تهیه کردن
مطابق ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب مجلس شورای اسلامی هر نوع تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیر مستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع است. تا طبق ماده 5 قانون مصوب شورای فرهنگ عمومی نیز هر نوع تبلیغات بازرگانی شرکت‌ها، کالاها و خدمات خارجی از طریق تابلوهای اختصاصی واحدهای صنفی، توزیع فروشگاه‌ها و مراکز خرید ممنوع است. رمضان علی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی:
تبلیغ سیگار خارجی اصلا ممنوعه. نباید اینها بیاد داخل، خدمت شما عرض کنم، سوپریا و خدمت شما در معرض اون قرار بگیره. خب مجلس قانون گذاری کرده، قانون کرده که آقا برند سیگار خارجی تبلیغش ممنوعه، فروشش ممنوعه. بیکاری داریم، درآمد نداریم، اشتغال نداریم، مشکلات مردم هست، معیشت مردم هست. خب این یکیشه دیگه، این یکیشه. این شرکت خارجی سودش میبره، کارگرش میبره، اشتغالش میبره، تجهیزاتش میبره، همه چیش میبره. خب چرا ما از این استفاده نکنیم برای خودمون؟
شاید مواد دخانی یکی از محصولات جذاب برای تبلیغ باشد، ولیکن تبلیغات آن در اکثر کشورهای دنیا ممنوع است. بر اساس ماده 4 و 10 قانون جامعه کنترل و مبارزه ملی دخانیات و مواد 2 تا 6 آیین‌نامه اجرایی همین قانون، هر گونه تبلیغ محصولات دخانی در سطح شهر و فضای مجازی به هر نحو ممنوع و جرم تلقی می شود. محمود احمدی بیقش، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی:
این قانون جامع در سال 1385 توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شده و لازم الاجرا هم هست، اما تأکید بر خارجی شده. خیلی قانون داریم که اجرا نمیشه، اینم یکی مثل بقیه قوانین رو داریم که تعدادی افراد یا جناها در اونا به اصطلاح به یک نوعی منافع دارن. میتونه بعضی مواقع عدم اجرای این قانون به منافع اون افراد برگرده.
بدون شک حفظ سلامت مردم با ممنوعیت جامع تبلیغات دخانیات امکان پذیر خواهد بود.
یک بار دیگه سلام میکنم به شما شنونده عزیزی که همراه این لحظه ما هستید با رادیو سلامت، و عرض میکنم خدمتون که آنچه که در این برنامه در موردش گفتگو میکنیم تبلیغات محصولات دخانی هست. البته یکی از شعارهای این هفته هم هنر بود و فعالیت هنری بدون مصرف دخانیات و بدون تبلیغات محصولات دخانی، که میدونیم یکی از ترفندهای کمپانیهای تولید محصولات دخانی استفاده از الگو پذیری اجتماعی در مورد هنرمندان هست، همینطور هدفگیری که برای افزایش مصرف کننده جوانشون انتخاب میکنن و حال استفاده میکنن از تولیدهای فیلم و سریال و فیلمهای سینمایی. و اخیراً هم ما متاسفانه میبینیم که به خصوص در شبکه نمایش خانگی تصاویر مصرف دخانیات خیلی افزایش پیدا کرده. اما اجازه بدید که بیشتر در این باره گفتگو بکنیم. شما هم نظرتون رو جویا میشیم در این باره. البته خیلی در رسانه ملی تلاش بر این هست که این تصاویر اصلا پخش نشه در قالب سریال و فیلم. به هر حال ما میبینیم که این اتفاق میفته در رسانه های مختلف، و میخوایم که شما هم نظرتون رو برای ما اظهار بفرمایید و بر ما بگید حالا اگر که مشاهده میکنید این تبلیغات رو به هر شکل در ویترین مراکز خرید، فروشگاه ها، از واحدهای کوچک تا واحدهای بزرگ، تولیدات رسانه‌ای و هر جایی که این محصولات رو به زعم شما تبلیغی به نمایش میگذارن. 30102 برای پیامک های شماست. اظهار نظر بفرمایید از طریق شماره تلفن 2265-2876. اما اجازه بدید که با اولین مهمان این برنامه گفتگو رو آغاز بکنیم، آقای دکتر حسن آذری‌پور. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
منم خدمت شما سرکار خانم علوی، همکاران محترمتون سلام عرض می‌کنم.
خیلی سپاسگزارم همراه ما هستید آقای دکتر. حالا هفته ملی دخانیات هست و تو این هفته من فکر کنم تعداد گفتگوها و مصاحبه ها خیلی بیشتر نسبت به بقیه بله. سال. ما هم واقعا سالیان سال هست که در رادیو سلامت پیگیر اجرای شدن قوانین جامع مفاد مختلف قانون جامع دخانیات هستیم برای کنترل دخانیات در کشور و خب به هر حال میبینیم که با افت و خیز های گاهی اجرای شدن قانون مواجه میشه. یک ارزیابی کلی آقای دکتر از شما بشنویم، اون چه که حالا بیشتر اظهار رضایت میکنید از مواردی که اجرایی شده قانون، تقریبا دیگه از نظر اجتماعی پذیرفته شده است، مسئولان نسبت بهش آگاهی بیشتری دارن، براشون کاملا محرز و مشخصه که این اتفاق باید در مورد کنترل دخانیات در کشور بیفته، مواردی رو اشاره بفرمایید ما ببینیم موارد مثبت کدوم هست.
والا خب نسبت های از قانون که نسبتا موفق و خوب توی ایران اجرا شده یکیش همین ممنوعیت تبلیغات مواد دخانی هست، تبلیغ خصوص تبلیغات مستقیم. در واقع ما در هیچ کدوم از رسانه های دیداری، شنیداری و مکتوبمون تبلیغ مستقیم مواد دخانی نداریم، جز کشورهای موفق در این حوزه هستیم در جهان. در واقع توی حوزه تبلیغات غیر مستقیم هم تا حدود زیادی موفق هستیم، از یه نقاط ضعفی داریم مثل مثلا همین سریال های شبکه نمایش خانگی و اینها که خب به کرات صحنه استعمال دخانیاتشون نمایش داده میشه. در غیر این صورت توی حوزه تبلیغات غیر مستقیم هم نهایتا شاید این استندهایی رو که توی فروشگاه ها هست که انواع اقسام مواد دخانی توش چیده شده بهش به عنوان یکی از مظاهر عمده تبلیغ غیر مستقیم بشه در واقع مد نظر قرار داد.
بله.
دیگه یه از قانون که توی اجراش نسبتا موفق بود و تقریبا جزو کشورهای خوب اجرا شده، بخش ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی هست که ما تقریبا تمام اماکن دولتیمون و خیلی از اماکن بخش خصوصیمون بدون دود هستن، یعنی مواد دخانی توش مصرف نمیشه و نسبت به سال خیلی ارتقا پیدا کرده در این زمینه. باز تو این حوزه بخشی که یه مقدار ضعیف هستیم و نقطه ضعف داریم چون توی قهوه خانه ها هست و بعضا سفره خانه ها که استعمال دخانیات بیشتر اونم به شکل قلیان در واقع دیده میشه. تو بخش هایی که ضعیف عمل کردیم یکیش افزایش قیمت مواد دخانی از طریق مالیات هست که خب حتی هم نسبت به کشورهای منطقه هم نسبت به کشورهای دنیا مالیاتی که از لحاظ دخانی اخذ میشه نسبتی که در ایران اخذ میشه خب تفاوت قابل توجهی داره با بقیه دنیا و خیلی از کشورهای منطقه، یعنی خیلی توی این حوزه موفق نتونستیم عمل بکنیم. بخشی که حالا دو بخش هستش که به نظر من در هیچ کشوری دولت به تنهایی نمیتونه اجراش کنه، منتها ما در جلب مشارکت مردم توی اجرای کردن این دو بخش موفق نبودیم که در واقع مردم بیان و به ما کمک بکنن در نظارت بر اجرای این دو تا بخش. یکی ممنوعیت نخی فروشی مواد دخانی هست که خب هنوز به طور گسترده‌ای وجود داره در جامعه، یکی هم ممنوعیت فروش به افراد زیر 18 سال. رقم جد دقیقی راجع به این که چقدر این اتفاق میفته وجود نداره، نظارت خیلی موثری هم وجود نداره، چون اگر نظارت بود قطعا یه رقم نسبتا دقیقی راجع به این که چقدر این اتفاق میفته رو به نقل مراجع زیر حبس میتونستن ارائه بکنن. منطور در این حوزه ما آماره مشخص و دقیقی
بله هستم خدمتتون آقای دکتر. در مورد نخی فروشی فرمودین زیر 18 سال، یه مکانی که خب خیلی مورد نقد هست از نظر فروش سیگار همین دکه های روزنامه فروشی هستن که یه موقع اینا واقعا به نظر ما بود دکه روزنامه فروشی، الان انگار که این روزنامه ها فقط یه بخش کوچیکشه نشریات ولی یه بخش بزرگش همین خورده فروشی هست که از بین خورده فروشی انواع کالاها هم سیگاره به نظر من میاد از همش عواید اقتصادیش بیشتره و خب خیلی وقتا میبینیم که اصلا مکان این دکه ها درست کنار دانشگاه ها کنار نزدیک مدارس، به نظر میرسه که اینو واقعا برای یه دستورالعمل، حالا خیلی کار نظارتی دقیق هم اگر نخواد، یه دستورالعمل نظارت مدیریت شهری اگر پشتش باشه میتونه خیلی از مشکلات رو حل کنه، درسته؟ ولی به نظر میاد مقاومت در مقابلش.
بله، اصلا دستورالعملش که وجود داره، دستورالعمل اماکن یا اصناف مجاز فروش مواد دخانی متفاوت ستاد کشوری کنترل دخانیات سال هاست که ابلاغ شده اصلا و توی اون مصوبه دکه های روزنامه فروشی در واقع جزو سنوف مجاز فروش مواد دخانی نیستن،
ولی جزو سنوف اصلی هن در واقع الان.
بله بله، خب دکه ها در واقع مجوزاشون دست شهرداری هست، چند بارم تا حالا وزارت بهداشت اقدام کرده برای ایجاد ممنوعیت، ولی خب در واقع یه سری عوامل که سود میبرن در واقع از این دکه ها و اینها، اونها هستن که در واقع هر بار که این اقدام انجام میشه برای اینکه این کنترل انجام بشه، بالاخره میدونید کسایی که توی این دکه ها کار میکنن عموما مستأجر هستن.
بله.
و از اقشار در واقع ضعیف جامعه هستن، اجاره های بالایی هم برای این دکه ها پرداخت میکنن و میگن ما اگر سیگار فروختنمون در واقع حذف بشه، در واقع یه بخش قابل توجهی از درآمدمون رو از دست میدیم. بنابراین معمولا اجرای قانون تو این حوزه معمولا با مقاومت اون مستاجرایی که تو این دکه ها روزیشون رو به دست میارن مواجه میشه.
حالا شهرداری البته واقعیتش خیلی جاها آقای دکتر پرقدرت خوب عمل میکنه.
بله.
اون جمعیت مخاطبش هم خیلی براش تفاوتی نمیکنه که قشر آسیب پذیر هست یا نیست. نمونش دستفروش ها هستن دیگه. اتفاقا بله. ما خیلی برخورده خشه میبینیم تو حوزه کنترل دستفروشی.
بله.
متاسفانه من چون اگه مثلا واقعا از نزدیک نمیدیدم این صحنه های مواجهه رو، مثلا یه نفری که تمام سرمایش یه چرخیه و یه چارت دست سبزی روش گذاشته. بله. و یا نمیدونم یه بساتی پهن کرده، حالا کاری درست بحث مدیریت شهری واقعا جای خودش، اما این تفاوت تمایز قائل شدن خودش به حال اذیت کننده است. ضمن اینکه واقعا اینجا ما اون دکه ها معمولا پرفروشن، اون زمانی هم که حالا خیلی سیگار با ما این حجم اونجا به فروش نمی رسید، دکه ها معمولا سوداوری خودشون رو داشتن به دل خورده فروشی و وضعیت قرارگیریشون در سطح شهر و دلایل دیگه. ولی این موضوع عرضه دخانیات به نظر می رسه که اصلا یک تفکر دیگه پشت توضیحش هست.
بله، اراده قوی برای برخورد با دکات این حوزه دارم.
بله، اجازه بدید یه فرصت کوتاه بگیریم آقای دکتر، در مسیر شما گفتگو رو ادامه بدیم و یه خورده بیشتر واکاوی بکنیم شرایط موجود فعلی رو، ضمن اینکه یه خورده می‌خواستم راجع به آمارها ازتون بپرسم. بعضی از آمارها در به تفکیک جنس در بعضی از گروه‌های سنی ما حتی افزایش 90% رو می‌بینیم از نظر مصرف دخانیات، که خیلی نگران کننده است واقعیت برای نسل جوانی که آینده ساز کشور هستند. اجازه بدید یک فرصت کوتاه بگیریم. من خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که بنده دارم با آقای دکتر آذری پور صحبت میکنم، عضو کارگروه آموزش ارتقای سلامت ستاد کشوری کنترل دخانیات، همینطور هفته هفته ملی دخانیات هست برای مقابله با دخانیات و ما هم در برنامه نیمه نگاه از رادیو سلامت داریم در این باره صحبت میکنیم، رو بخش تبلیغی بیشتر تمرکز میکنیم. شما هم برای ما بگیدون چه که به چشمتون میاد تبلیغ مستقیم و غیر مستقیم محصولات دخانی چقدر مؤثره، کجاها شما اینها رو ملاحظه میکنید، نظرتون رو برای ما بفرمایید، به خصوص با هدفگیری قشر نوجوان و جوان در کشور. 2265-2876 شماره تلفن ما 30102 برای پیامک های شماست.
یک نکته نکته ای که خیلی مهمه اینه که سیگار کشیدن در فیلم های سینمایی و سریال های نمایش خانگی به قدری برجسته شده که واقعا ناخودآگاه توجه به خصوص جوانان و نوجوانان رو به این مسئله معطوف میکنه که تحت تاثیر قرار میگیرن و با توجه به اینکه در واقع اون شخصیت هایی که از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار هستن و به عنوان الگو همیشه یک سیگار هم در دستشون هست، اینا میتونه تاثیر زیادی روی بچه ها در هر سنی بذاره که باید به این نکته توجه ویژه بشه. با تشکر.
خب سپاس از این شنونده عزیز و نکته سنج آقای دکتر آذری‌پور بزرگوار، توضیح می‌فرمایید.
بله، متأسفانه این یکی از ترفندهای شناخته شده صنعت دخانیات هست در همه دنیا. در حال می‌دونید این به خصوص گروه سنی نوجوان و جوان با شخصیت های فیلم ها همزادپنداری میکنن و در واقع نمایش استعمال دخانیات در برنامه های نمایشی مثل همین سریال ها، فیلم های سینمایی و اینها در واقع ابزار خیلی قدرتمندی برای تبلیغ عادت استعمال دخانیات. حالا میگم مثلا که بهانه های دوستان میارن که ما فقط به شخصیت منفی رو سیگاری میشنیم. حالا اولا که خیلی وقتا این شخصیت منفی در دیر اون فیلم یا سریال تبدیل میشه به شخصیت مثبت و در واقع متحول میشه، بعد میبینیم سیگار کشیدن چه حالا کجای دلمون بذاریم. خیلی وقتا هم تا این بیاد تأثیر خودش رو بذاره، تا این شخصیت منفی معرفی بشه به بیننده، تأثیر خودش رو گذاشته روی اون مخاطب.
اصلا مخاطب اون شخصیت مثبت منفیش کار داره خیلی آدیتور، اون جست و اون رفتار و ظاهر و ادای اون بازیگر با توجه به اینکه خب حالا هر کس هم به هر حال طرفدارانی داره، هر بازیگری یا هر هنرمندی به هر حال اثر خودشو خواهد گذاشت.
بله، حتی من میخوام بگم چند وقت پیش فکر کنم مثلا 5-6 ماه پیش بود، یکی از شبکه ها یه در واقع مجموعه نمایشی خیلی کوتاه مدتی هم مثلا شاید فکر کنم 10 دقیقه 15 دقیقه بود، یه مجموعه تصویری که در واقع در گرامی داشته شهید سلیمانی تهیه شده بود.
خب
شخصیت این در واقع قطعه نمایشی یه آقایی بود که یه قهوه‌خانه ای داشت و آدم سختگیری بود که اجازه نمیداد هیچ در واقع عکسی چیزی به دیوار قهوه‌خونه‌اش نصب بشه. بعد تحت تاثیر در واقع شهادت شهید سلیمانی، عکس شهید سلیمانی رو به صورت قاب کرده روی دیوار قهوه‌خونه میگذاره به احترام ایشون و این باعث تعجب همه میشه که این آدمی که هیچ تأثیری رو اجازه نمیداد روی دیوار قهوه‌خونه‌اش باشه، عکس ایشون رو روی دیوار گذاشته. ولی در مدت این 15 دقیقه من فکر کنم شاید 30 ثانیه‌اش فقط تصویر قلیان و اینا نمایش داده نشد، یعنی 14 دقیقه و 30 ثانیه همش قلیون در حالتهای مختلف، مشتری ها همه هر روی هر میزی 7-8 تا قلیون چیده شده بود و اتفاقا یه کودک هم کارگر نقش کارگر قهوه خونه رو بازی میکرد که قلیون رو سرو میکرد، یه کودک مثلا فرسون 12-13 بده. یعنی میخوام بگم که اینقدر اون دوستان در صنعت دخانیات از کوچکترین حتی اتفاقات مثبت به نفع خودش، یعنی من نفهمیدم بالاخره این چطور میشه یه مجموعه نمایشی.
خب ببینید نمایش اون تفکری که
پشت همش قلیان. بله. مثلا قانون جامعه کنترل دخانیات تاکید داره که اصلا حتی قانون هم نداشته باشیم، ما بالاخره سلامت کودکمون و حفاظت از سلامت این برای همه خانواده ها مهمه. چطور اون کارگردان محترم یه بچه 13-14 ساله 12 ساله رو کرده کارگر اون قهوه‌خونه که مدام قلیون دستشه داره از سر این میز برمیداره میبره سیزه به سر اون میز. یعنی میخوام بگم اینا خیلی فکر شده در واقع.
نه همینه میخواستم عرض کنم خدمتون که چقدر تفکر و برنامه ریزی پشتش هست. اجازه بدید که با توجه به اینکه آقای دکتر نیک‌خلق هم همراه ما هستن با ایشون هم سلام علیکی داشته باشیم، وارد گفتگو بشیم. آقای دکتر نیک‌خلق عضو انجمن زندگی بدون دخانیات و مسئولیت درمانگاه نیکوتین مرکز ملی مطالعات اعتیاد رو بر عهده دارن که در ادامه برنامه گفتگوی رو تقدیمتون خواهیم کرد با ایشون. آقای دکتر من خواهش کنم آقای دکتر آذرپور همچنان همراهی شما رو هم داشته باشیم در این برنامه. ادامه میدیم گفتگو رو در برنامه نیم نگاه. نیم نگاه رو ادامه میدیم با موضوع تبلیغات محصولات دخانی با حضور دو مهمان عزیز. آقای دکتر آذری‌پور، عرض کردم خدمت شما شنوندگان عزیز که عضو کارگروه آموزش و ارتقای سلامت ستاد کشوری کنترل دخانیات هستن، همینطور آقای دکتر آرش نیک‌خلق هم به جمع ما پیوستنشون عضو انجمن زندگی بدون دخانیات، مسئول درمانگاه نیکوتین مرکز ملی مطالعات اعتیاد هستند. آقای دکتر نیک‌خلق سلام به شما.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم علوی، خدمت شنوندگان عزیز برنامه و خدمت مهمان عزیزتون آقای دکتر آذری. عرض سلام دارم، انشالله که بتونیم در خدمتتون باشیم و مفید.
خیلی سپاسگزارم. موضوع ما تبلیغات محصولات دخانی است. حالا البته من از آقای دکتر خواهش کردم، گفتم یه آنچه که نکات مثبت از نظر شیوه اجرایی کردن قانون جامعه دخانیات برای ما بگن که خب فرمودن، خب یه بخشش هم همین در مورد تبلیغات خوب کار شده، اما ما یه نقطه ضعفایی هم داریم. واقعیتش وقتی ما میگیم راجع به تبلیغات خوب کار شده، اما الان که این شبکه نمایشخانگی خیلی توسعه پیدا کرده، طرفدارم پیدا کرده، خب بازیگرای خوب، سوژه ها، سناریوها جذاب، اینجا خب یه محل خیلی خوبی میشه برای تبلیغ محصول دخانی. خب این خودش میتونه کم کم اصلا سایه انداز باشه رو اون بخش خوبی که ما در مورد دست نحوه اجرا شدن آنچه که مربوط به ممنوعیت تبلیغات سایه انداز ممکنه بشه، واقعا تأثیر خودش رو بگذاره با اون جذب مخاطبی که تولیدات اینچنینی خواهند داشت. دست. یا مثلا این که ما هنوز دکه ها دارن نخی فروشی دارن، زیر 18 سال سیگار می فروشن و متاسفانه انواع اقسام اینجور شیوه های تبلیغی. و البته آمارها هم نشون میده که افزایش مصرف دخانیات شما به خصوص بین برخی از گروه های سنی و جنسی خیلی با شیب تندی داریم میبینیم. آقای دکتر نیک‌خلق، به روز شدن شرایط فعلی وضعیت اجتماعی ما و متناسب با قوانین، واقعا اینجا خلأ کجاست؟
از حضور شما که ببینید همونطور که فرمودید رسانه به ویژه سینما از گذشته دور همیشه مورد توجه شرکت‌های دخانی بوده، به ویژه شرکت چند ملیتی. اونا واقعا تأثیر شگرف این قضیه رو دیدن، آمارهاشو در آوردن. برای مثال از کام خدمتون یکی از آمارها به ما میگه که مسئول سیگاری شدن حدودا 52% افراد سیگاری 12 تا 17 سال مشاهده صحنه های مصرف دخانیات و اون الگوگیری های یکی از مصرف دخانیات وجود داره. ببینید فقط این نیست که شما یک مصرف صحنه، یک مصرف قلیان یا سیگار یا دیگر انواع دخانیات رو مورد دید یک نوجوان قرار میدید، حتی الگوها مهمه. فرد مثلا عصبانی هستش، سیگاری گوشه لبش میذاره، فرد دچار مشکلی هست، استرس داره و هر به قول معروف قضیه ای رو حتی میخواد تمرکز حاصل کنه. اینا رو دارن یه الگو میدن. ببینید ما کارشناسان اون شرکت های دخانی، کارشناسان بازاریابیشون آدمای فوق العاده خبره، فوق العاده حرفه ای هستن. اینها رو واقعا تاثیراشو دیدن که این پخش این صحنه ها چقدر برای نوجوانا تاثیر داره و درآمد خیلی بالایی هم داره. آماری که حالا تو ایران ما نداریم و در یکی از کشورهای حالا در این زمینه صاحب آمار رقم 894 میلیون دلار در سال درآمد حاصل از پخش این صحنه های تبلیغی مصرف دخانیات که به مصرف دخانیات منجر شده رو بازگو کرده و این رقم خیلی رقم بالاییه. در گذشته افرادی مثل همفری بوگارت حتی بابت پوک هایی که میکشیدن پول دریافت میکردن، یعنی اینقدر